شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای بنی صدر هستیم. آقای بنی صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام عرض شما و شنوندگان گرامی شما.
خیلی سپاسگزارم آقای بنی صدر. جناب بنی صدر، همونطور که خاطر مبارک است، ما در دو گفتگوی گذشته راجع به جنگ 8 ساله صحبت می‌کردیم و راجع به عواملی که موجب ایجاد جنگ شد و همچنین با توجه به اینکه همونجوری که در گفتگوی اول اشاره فرمودین به چند سند اشاره کردین و در اون مورد صحبت کردین، راجع به این صحبت کردین و درسته گذشته که با توجه به اینکه این علائم وجود داشت، چرا گروه های مختلف به خصوص حاکمیت روحانی در ایران دست به اقداماتی نزد برای جلوگیری از این جنگ و در واقع سیاست ها و اقداماتی رو انجام دادن که اون جنگ رو مسلم بکنه و تسلیم بکنه؟ و در آخر گفتگوی هفته گذشته در رابطه با این عوامل گوناگون که صحبت میکردیم، از جمله به اینجا رسیدیم که گروه های مختلف سیاسی در ایران نیز کم نقش نبودند در ایجاد زمینه های حمله عراق به ایران. مثلا خواهش کنم که اگه ممکنه راجع به اون شروع بکنیم و یه اطلاعاتی به هموطنانمون به خصوص نسل جوان بدیم و بعد اینکه چجوری جنگ شروع شد.
بله، عرض کنم به شما، وقتی که انتخابات ریاست جمهوری انجام گرفت، در کشور حکومت مرکزی به یک بخش های از کشور از بهارش بیرون رفته بود. مثلا بخوام تغییر بدم، در آذربایجان غربی گروه منسانی راهن رو قطع کرده بود و بخشی از آذربایجان غربی در تصرف بود.
بله.
این آقای فرزی به شورای انقلاب آمده بود و گفته بود که این کردستان رو از دست رفته بودند. مازندران به همین طریق در اونجا گروه های مسلح یکتاز بودن. حالا این سندهایی هم که در سفارت امریکا به دست آمده بود، حاکی از این بود که یکی از طرق مقابله با انقلاب ایران این برانگیختن ایلها ارز کنم و گروه های سیاسی با تاکید روی کردستان به مقابله با دولت مرکزی است. خب این در واقع ما رئیس جمهوری در برابر وضعیتی قرار می گرفت که کشوری در اختیار نبود. حالا بگیم که در شهرها هم که این مراکز متعدد معروف شده بود که مراکز متعدد تصمیم گیری در واقع هر نامرسری در هر محلی عده مسلح با خود داشت و در اونجا هر کار که میخواست میکرد.
بله.
عرض کنم که گفتم هم که حتی در روزهای قبل از جنگ در شهرهای مختلف ایران بنابر گزارش ستاد ارتش روزانه هفته 1200 عملیات مسلح انجام می گرفت. این وضعیت داخلی بود وقتی که من به ریاست جمهوری رسیدم و وقتی از ارتش خواستم که از فرماندهان سنیرو خواستم وضعیت سنیرو رو گزارش کنن، اونها بعد از بررسی که کردن در حوزه فرماندهی خودشون گزارش دادن این بود که آمادگی نیروی زمینی 0%، آمادگی نیروی هوایی 10 یا 20%، آمادگی نیروی دریایی هم به همین اندازه.
بله.
این وضعیت ارتش، اون هم وضعیت شهرها و اون هم وضعیت مناطق. این زمینه یکی از مهمترین عوامل برای حمله آقای صدام حسین به ایران بود. ما می‌دانیم که در گفتگویی که انجام گرفته بود در بغداد قرار بر این بودی که نیروهای ایرانی که در عراق عنوان پوشش گرد آورده بودن اینها پوشش باشند، نیروی عراق غرب ایران رو بگیره و یک حکومتی اعلام بشود، بعد هم شرق کشور رو هم از دست رژیم جدید بیرون بیاورند. این توافق با اون گروهی انجام گرفته بود که در رأس اونها آقای دکتر بختیار بود، اما زیر از این بنابر اون گزارشی که در مجله تحقیقی مرکز مطالعات علمی و فرانسه منتشر شده، آقای صدام حسین طرح دیگری می‌داشته. به این طرح عبارت از این بوده که ایران رو به 5 جمهوری تقسیم کنه به جوری که ایران به مثابه یک قدرت مزاحم در از صحنه بیرون برود و عراق بتوانه قدرت منطقه بشه. و در اون طرح مسئله کرد را هم میباید که با کشتر حل میکرده. البته در پایان جنگ با اون بمب‌های شیمیایی کوششی در این جهت بعد ولی مسئله حل نشد. غیر از اون بود که اگر موفق میشد در جنگ ایران رو به سلاح خودش به 5 جمهوری تقسیم کنه، همینطور که گفته بود از ایران چیزی جز نامی در تاریخ باقی نگذارد. حالا ما میدهد که این عوامل مساعد و تجاوز خارجی رو برمیگردوندیم به عوامل موافق را، مثلا موافق با سل و مانع تجاوز. از کنم که در همین روزهای اول بعد از انقلاب که روزهای اول که میگیم که کمی شاید اقراغانی که بگیم هفته های اول
بانه.
دیگه این بوی تند استبداد به نام دین شامه رو میزد، از اینجور نبود که نشود حس کرد. ما یک کوششی کردیم این گروه های سیاسی رو جمع کنیم، به مسئله رو بهشون حالی کنیم و آیا این ایران روسیه نیست؟ موقعیت ایران هم موقعیت روسیه تزاری 1919 نیست و شما هم لنین نیستید، نیروهای در اختیار شما هم کافی برای خرده کشور نیست، بنابراین بیایید ما آزادی ها رو حفظ کنیم و اون انقلاب اجتماعی و دلخواه شما او رو نسل بعدی انجام بده، حد نست که نباید همه کار رو نسل انجام بده. عرض کنم به شما آقای هوشنگ کشاورز مأمور شده برود به بعضی از این گروه ها اطلاع بده و اونها رو در خونه خود جمع کنه و ما در اونجا برویم به اونها گفته بکنیم. وقتی من رفتم اونجا 2 نفر آمده بود.
بله.
بعضی از اون آقایانی که امروز حالا مزاجشون خیلی با اصلاح طلبی سازگار شده، یعنی اصلا سرکل شدن، هم با این پهلوی چی هم میشینن پالوده میخورن، هم با این اصلاح طلبای رژیم و این نزاع خیلی توجیه میکنن رفتار خودشون هم به این که باید از راه تفاهم طلبی مشکل ایران رو حل کرد. اون زمان از اون دربان به اصطلاح در اون حد سر افراد بودن. حالا این حرفاشون هم صلح اکثر طلبی شون هم البته تفریط هست.
بله. اول شما دو نفر کی بودن؟ اونایی که نیومدن رو اسم نمیبرید.
آقای هزارخانی بود.
بله.
یکی دیگه شم آقای سیروس راد.
بله.
این دو نفر آمدن.
بله.
بقیه این آقای همی که گفتم این حالا شدن صلح اکبر، این ها گفتم بنیشت میخواهد از ما مشروعیت بگیرند. خیلی خندیدم گفتم به این که ظاهرا شما مشروعیت اولا ندارید که به کسی بدهید، ثانیا گفت که سر پیازید پر پیازید هیچ کدوم نیستید. من دارم به شما میگویم شما خود میتونید نقش دهانه ساز رو ایجاد کنید برای اونهایی که میخوان استبداد را بندازن، به این عنوان که گروهک ها مزاحمند و گروهک های مسلط از وسیله دست ضد انقلاب و قدرت خارجی هستند، توجیه میکنید خشونت رو و توسعه دستگاه های سرکوبگر رو و استقرار استبداد رو. این میخوام حالی شما بکنم. چه مشروعیتی شما دارید که به من بدید و مرا چه نیاز است به مشروعیتی که شما داشته باشید یا نداشته باشید؟ من در مقامی الان نیستم که محتاج به این مطالبه مشروعیتونم از شما باشم. در حال اون طرز فکر میخوام شما توجه بکنید که اون وقت این طرز فکر این چنین بود. البته اون دو نفر که آمدند و صحبت ها رو شنیدن تصدیق کردند و گفتن حق با شماست و اونها در عهده گرفتن که برون بقیه رو شیفهم کنن با اصطلاح خودشون، که از اون کارن نتیجه ما ندیدیم که بگیم که بله نتیجه شد. خب حالا در اصطلاح دمادم حمله عراق که داشت آماده میکرد برای حمله ایران و ما هم داشتیم آماده میشدیم برای مقابله و این به این ترتیب که در نیروی هوایی به توضیحی به ترتیبی که توضیح دادم اگر ندادم حالا عرض میکنم، سه گروه معین کردیم برای اینکه این قطعات یدکی رو که ریخته بودن تو انبار اصلا قابل استفاده نبود و این مثلا دیگه برو پر فلان پیچ مهره رو پیدا کن کجا، و بعد میرد تو کامپیوتر نمره میگرفت و شناسنامه پیدا میکرد که هر وقت لازم شد بتونه بره به اصطلاح به محل اون قطعه و اون رو بیاره و مصرف کنه.
ببخشید این وضعیت سبب لوازم یدکی و قطعات یدکی و در هم برهمیشون و اختشاششون یه بخشی ناشی از اختشاشات انقلاب نبود یا اینکه اصلا
نه خیر اینا رو خریده بودن آورده بودن رفته بودن انبار.
بله.
رژیم شاه یه قراردادی کرده بود با امریکایی ها که اونها بیان اینا رو بذارن به کامپیوتر بسپرن.
بله.
در مثلا شناسنامه پیدا کنه که هر وقت لازم شد اون شماره مثلا فلان قطعه رو بدن به کامپیوتر اون دیگه کدوم محله.
بله. نشده
و اون کارو نکرده بودن مثل بسیار کارهای ریخت و پاشای دیگه که اون وقت اون رژیم مدعی بود که در اداره خوب علی سوال شما مجال میدهد که برای این شنوندگان توضیح بدهید که در استبداد ظاهرش این است که سازماندهی وجود دارد و حساب کتاب وجود دارد و همه کسی از اون بالا مراقب است که کی کارش را درست انجام بده، اما واقعی قضیه بلبشوترین خرج و مرج ترین سازماندهی سازماندهی استبدادی است. بلاحظ این که نه قدرت های یک جمع متمرکز در آقای فرمانده کل قوا بعد میاد برای مثلا میده به یک تا حضور خیلی کمی فرمانده سلسله مراکز فرماندهی
نه
کسی سازمان اونجور نیست که مسئولیت و اختیار با هم باشه که بشه یقه طرف شستید که این کاری که طرف مسئولیت تو بوده اختیارش هم داشته چرا انجام نگرفته. میگه این مثلا در مسئولیت من بوده اما اختیارش به من نبوده، اینجوری جواب به شما جواب میداد. نتیجه اینه که خب این 800 تا هلیکوپتر داشت ایران کبرا ولی زمین هیچ خواهر استفاده نبود، یدکی ها نداشت، نمیدونم راکت نداشت، چی نداشت، چی نداشت، این چیز و همینطور سیستم اون زرهیش، همینطور مثلا اندرهاش در اندرهاش از اون بالا که نگاه میکرد یادم میگفت چه خبره. بعد از این تا چشم میکنه کار میکنه کامیون اسقاط افتاد اونجا برای استفاده،
کامیون های روسی
روسی قرار روسی هم ریخته اونجا میشه در امان خدا.
بله بله
این از جمله همین در بلبشور همین که شما هواپیما داری، هلیکوپتر داری، تجهیز قطعات یا تجهیز تجهیزات هواپیما، تجهیز اسلحه هواپیما، ذخیرهش تا چقدر کافیه، چقدر از آدم هم که میخره باید یه حدی از استقلال داشته باشه که مثلا اگر جنگ پیش آمد چه مدت میتونی به کار ببری.
بله
وقتی نداری مثلا شما داشته باشید 500 هواپیما، اگر تجهیزات کافی داشته باشن اینا شما میتوانید به دسته های بزرگ اینا رو به کار بگیرید و ضربه های خیلی کاری بزنید، عمر جنگ هم کوتاه کنید و ضد از این جنگی که عمل شیطان است بیاسرید. اما اگر نداشتید اون اصلاح اینا رو مجبوری هواپیما رو دوتایی ستایی بفرستی عملیات در واقع ایجادی انجام بدی و جنگ همیشه طول بکشه چون که 8 سال هم طول کشیدیه. این حالت جنگی است و آدم هم توش نفله میشود اما پایان هم ندارد.
بله.
الان با قدنامه پایان دادن در واقع یه حالت جنگ برقرار شد که الان بعد حمله امریکا به عراق شد اینا یه وضعیت دیگه پیش آورد، ولی اگر این وضعیت هم پیش نمی آمد ما در یک حالت جنگی میتونستیم تا روزگاران دراز زندگی کنیم بدون اینکه هیچ تأمین کافی این مردم داشته باشن.
بله بله
میتونم. این وضعیت اینجوری بود. اونا به اصطلاح اول کاری که من در تصدی هم وزارت دارایی هم در ارتش به تجربه گذاشتم و موفق شد و بسا مایه نجات ایران شد به اصطلاح خودم در همون زمان هم میگفتم، آن هم امروز میگویم، تجربه مردم سالار کردن سازماندهی نیروهای مسلح بود در ارتش و بانک ها و سازمان و وزارت دارایی بود در این بخش مالی کشور. به این ترتیب که اختیارات فرماندهی کل قوا بگم به شما که اینم از اینجا پیدا شد که یک روزی سرلشکر شادمهر رئیس ستاد ارتش بود.
بله.
این به قول خود شرق ارضی آورده بود. شرق ارضی یعنی یه پرونده کلوفتی زیر بغلش که آورده بود که شرق از فرمانده کل قوا برساند. حالا چی؟ بعد میبینی که بخش مهمش فلان سرباز میخواد بره به رخصی یفته. که شاید اگه من رو یه توهید امضا می کردم.
یعنی مرخصی یه سر؟
بله؟ ها؟
مرخصی یه سر، بازم شاه امضا می کرد؟
بله بله، اینو چون در دوره شاه اون شاه امضا می کرده، حالا آورده بود که فرمان داره کل رو با مثلا بگید که با غلام علی و میان فلان باز کنه اوبایشی سرباز وظیفه میخواد بره یه حتی مرخصی به شرف عرض رسید دیرش باید نیسی مثلا موافقت شد. خب گفتم آقا رئیس صدر شما فکر کردی که این آدمی که در این مقام رئیس جمهور قرار میگیره چقدر وقت دارد که صرف مرخصی فقط امضای مرخصی موافقت شد با این مرخصی های سربازا بکنه؟ حالا از کجا بدونه که این بجاست یا بیجا؟ این هم که فکر کردی گفته گفت که نه این در دوره شاه اینا رو الازد دارید میکرد برای اینکه امور ارتش از کنترل بیرون نره. چه رفتی به کنترل ارتش داشت؟ بهرحال من از این جور مقرر کردم که اختیارات برماندهی کل قوا در سلسله مراتب ارتش توزیع می شود از بالا تا پایین. هر کس در حوزه عمل خودش به اندازه مسئولیتی که دارد از اختیارات برماندهی کل قوا برخوردار است. به این ترتیب مسئولیت همراه شد با چی؟ با اختیار. و این یک ابتکار به اصطلاح این استعداد ابتکار انسانی رو محبوس رو آزاد کرد و همین سبب نجات ایران شد. برای اینکه در برابر بوشهر و صدام که با همین سیستم اداره می شد در حتی در جنگ قرار گرفت، یک انسانهای با ابتکار و با اختیار ابتکار و توانایی ابتکار
به
انسان در اصحه دیره شد. اینکه در ششمین ماه جنگ اون پیشنهاد چهار وزیر عدم تعهد داده شد یا در اون سران هشکش در گفتن ایران کاری که کرد حماسه نبود معجزه بود. حالا شما ببینید که یک ارتش متلاشی تجدید سازمان بدی با خوشون بیگانه مجهز به جنگی زمینگیر بکنی عقب برانی طرف حاضر بشود به یه توافقی که کاملا به سود ایران است با اون که برانگیختن به جنگ حاضر بشون غرامات هم بدن سران کشورهای مسلمان بیان در جلسه ای که همین اولان بودن همین آقای خامنه‌ای حضور داشت اون جلسه که اینها گفتن معجزه کار ایران معجزه بود حماسه نبود معجزه بود.
بله.
اون وقت اون کسی که متصدی این معجزه بوده حالا باید به روزمره به این بابت این دروغ های این مشت خائن به وطن که 8 سال این وطن و کشور رو در این جنگ نابود کننده نگه داشتن و نسل ایرانی رو قربانی کردن بابت این دروغ ها هر روز توضیحات بده که این چی اینجوری چرا اینجور شده اون که چرا اینجور نشده و در این جوان بودی که بعضی ها جوان ها بودن که شما با صدام حسین دستی یکی هم داشتید اینجور تبلیغ بکنن توی سهنه ایرانی ها خیلی این زمان متوقف است و این گروه آشکار نخواهد شده خادم از خواهین شناخته نخواهد شده. اون کاری که معجزه کرد این تجربه مردم سالار کردن کجا؟ ارتش نه جامعه ها ارتشی که در تازه نظام های مردم سالار هنوز نظامش مردم سالار نیست به تعبیری به کاری که ما تجربه که ما کردیم و ما کردیم و شد خوب هم نتیجه داد. اگر اون آقایان خیانت به وطن نکرده بودند و کودتای خرداد ۶۰ نکرده بودند و همین زمان این جنگ به پایان رسیده بود ما یک نیروی مسلحی که دارای حالا روحیه ملی هم شده سازمان جدیدی را هم تجربه کرده که انسان نه تازه برای اون هم یک طرح عمومی آماده شده بود به طوری که سرباز از گروه کسی که وارد ارتش میشد بتوانه تا عالی‌ترین مقام رو طی کنه، به لحاظ اینکه خود این دستگاه نظامی تبدیل میشد به یک دستگاه آموزش دائمی. خب این به اصطلاح یکی از اون کارها بود برای جلوگیری و آماده سازی نیروهای مسلح برای جلوگیری از جنگ. البته کار دومی انجام دادیم که عبارت می شد از فرستادن آقای
یاسر عرفات
نزد آقای صدام که آقا این جنگ حماقت است. گفتم بهشون بگو جنگ حماقت است، شما چرا دنیا رو می خواهید تماشای حماقت بیاری، اون هم در سرزمین هایی که مهد تمدن بشری بوده. شما جنگ رو شروع میکنید اما معلوم نیست که به طوانی تمام کنید. وسیله دست این امریکا و این شفقه ها نشد. او هم برگشت و آمد و گفت که ادای صدام رو در آورد که گفت صاف نشست مثل طاووس. گفت صدام مثل طاووس. بعد نشست گفت چهار روز تا یه هفته کار ایران تمامه. این ادامه دیگر ما بود برای اینکه این جنگ رخ نده.
در همون رابطه بود که آقای صدام حسین مثل اینکه هزار تا خبرنگار خارجی دعوت کرده.
آره هزار تا خبرنگار هم دعوت کرده بود اونجا بغداد به سر چهار روز کار ایران تمام میشه بیاره در احواز جشن بگیره. اون بیچاره هم اونجا خرج اونا رو هم داد و هرگز هم پیروزی رو به خود ندید و حالا هم فردا محاکمه ایشون شروع می شود بدون اینکه مسئله جنگ تجاوزش به ایران جز اتهام های او باشد.
من میخواستم یه دونه در مورد آقای خمینی صحبت کنیم. من خاطرم هست که بین شما و دوستانتون روزها وقتی صحبت انتخاب یا معرفی نخست وزیر بود و آقای خمینی این سخنرانی رو کرده بودن و تقریبا نخست وزیری رو برای آقای رجایی دوخته بودن، بین شما و دوستانتون این صحبت بود که در این زمینه مقاومت بشه. به شده مواردی میگفتیم که خبرهای خیلی جدی داریم بدون اینکه راجع به جزئیاتش و نظر امنیتی اطلاعاتی صحبت بکنیم، اینکه عراق مشغول تدارک کامل است برای حمله به ایران و نقل و انتقالهایی که هست و این حرفا. آقای خمینی باید اینا رو میدونست. اون روزهای آخر بود دیگه. اون روزها آقای خمینی چه میگفت چه میکرد. من میخوام این شخصیت آقای خمینی تا اونجایی که ممکنه در این رابطه بیشتر شناخته بشه برای جوانهای ما.
اصلا یکی از همون تجربه های بسیار ترخ داره ولی بسیار آموزنده همین مسئله است. بله ما اون زمان که آقای رجایی رو ایشون میخواست به عنوان نخست وزیر تحمیل کند دو نظر بود. یک نظر میگفت که بپذیریم به خصوص به این که خطر حمله عراق به ایران بسیار نزدیکه و اگر این دعوای سر کشمکش سر نخست وزیر هم بر اون دعواهای موجود اضافه بشود این خواهند گفت که این آقایان در تهران مثل دستگاه شاه سلطان حسین شده بود میشود. اینا نشستن در تهران سر نخست وزیر دعوای میکنن آقای صدام آمد کشور بود.
بله
بنابراین بهتره که این دعوا رو تم بدیم. خب اکثریت مجلس هم حالا مجلس هم انتخاباتش تعیین نبوده در حال اکثریت مجلس دست اونها هست و اونها هم موافق این آقای رجایی هستن. البته رئیس جمهور بنابر قانون اساسی که خود این آقایان نوشته بودن مثل جمهوری فرانسه نبود که ملزم باشد که موافق نظر مجلس نخست وزیر معین کنه. فلازی که قانون اساسی میگفت نه نخست وزیر محتاج دو تشریف بود و تشریف رئیس جمهوری تصویب مستقل از مجلس بود، به خصوص به این که مجلس اختیار استیزاه از حکومت رو داشت و رئیس جمهور نداشت. بنابراین اون میتوانست بگه که نه من تصویب نمی کنم، شما یه طرفید من هم یه طرف، یه نقطه‌ای که شما تا اختیار ارزش دارید، هر دو منتخب هستیم. حالا اینکه من 76% منتخبم با رئیس جمهورم و بنابراین قانون اساسی بعد از رهبری مقام اول هستم به شما مجلس هستید یک مسئله، که 6 میلیون بیشتر در انتخابات شما 6 میلیون 600 هزار شرکت نکرده و در پس که تقلبم نشده بود معرف 14% مردم ایران بیشتر نیستید این به جای خود، ولی شما دو تا مقام انتخابی برای تصدیب بکنم یک نخست وزیری رو
بله.
از این رژیور میتوانست نپذیره اون دلخواه اکثریت مجلس رو، ولی اون مسئله که بود این بود، این بود که ما میگفتیم که این اگر حمله شد و ما این دعوه اگر مثل نخست وزیری طول کشید و این وسط حمله شد بلای سر کشور آمد، میگن که این به زیر سر بنی صدر است که این حاضر نشد، در با اینکه آقای خمینی هم بهش گفت شما کار نخست وزیر به مجلس واگذار طرز نظر کنه و گذشت کنه و ایران رفت از بین رفت. در من این مؤثر شد
بله.
البته تجربه که انجام شد این قبل از تجربه بود، در جریان تجربه دیدیم خیلی آقا این حکومت خود یک جبهه است بزرد در واقع ما دو جبهه در این میجنگیم، دیدیم جبهه با صدام میجنگیم از پشت مورد حمله قرار میگیریم، بعد میگردیم این در با این آقایان که آقا چی داری میکنی از این در اون آقا فرصت غنیمت میشمارم نجرو، و اگر ما نبی پذیرفتیم و روی همون قانون اساسی میموندیم که نه طبق قانون اساسی عمل بشود، نخست وزیری که رئیس جمهور تصویب نمی کند این در واقع معناش اینه که در هیئت قوه مجریه دعوا از لحظه اول این نمی پذیرم، من این رو نمی پذیرفتیم و حکومتی تشکیل نمی شد با همون وزیرانی که از اول انقلاب کشور رو اداره کرده بودن امور رو میچرخوندیم، بسا در این کودتا مدتایی هم پیش نمی آمد و جنگی هم و در همون خرداد 60 با موفقیت به پایان رسیده بود. در از لحاظ تجربه مهمه که ما بباید رو سر حق میرسه، در حال یه نظر این بود، یه نظر دیگه این نظر یه چیز هم داشته، مثلا مرحوم مهندس بازرگان و آقای سلامتیان و دیگه نظرشون این بود که کار رو به اونها بسپرید، بعد مدتی میبینن ناتوان هم دل میکنن میرن، البته این رو من نظر رو نمیپذیرفتم به لحظه که میدو خانون حضرت میشناختم و به اونها هم گفتم همون وقت که شما خطا میکنید، قدرت رو کسی ول نمیکنه بره، همین که شما فکر میکنید نالایقن چون نسبت به قدرت هیچ شخصیت مستقلی از خود ندارن که به خواهش های قدرت بتونن نبگن و مثل نون به دلخواه در اختیار قدرت هستن، اینها ول نمی کنن برون، قدرت هم اینها رو ول نمی کنه که برون. پس این استدلال صحیح نیست، ولی اون یکی اون قبل از تجربه بود و من نگران این بودم که رسول بیگانه حمله کنه با توجه به اون قضیه نژه و اون وضعیت که به اندختنجی دوباره شیرازی کشور ایران خدای نکرده سقوط کنه و این بهای سنگینی است، نمی راید این بها رو پرداخت بابت این که آقای رجایی می شود نخست وزیر
و آقای خمینی.
حالا آقای خمینی درست اینه که ما فکر میکردیم قضیه جنگ باید که احساس مسئولیت رو برمی‌انگیزه و این آقا در این موقعیت خواستار این باشه که لایق‌ترین ها تصدی امور رو بکنن، یا برعکس او این رو به مجادی گرفته برای دوشن آوردن و در واقع این قدرت ما رو که دلبستگی به استقلال ایران بود این رو ضعفی تلقی کرده بود. یا بگیم به زمان خودش اینکه این دانشت که استقلال کشور رو به خاطر اینکه آقای رجایی بشود یا نشود این به معامله نمی کنه، بنابراین این بیستیم به اینکه آقای رجایی بشود نخست‌وزیر. پس او از حمله عراق با اینکه می گفت که دروغ از کسی به ایران حمله نمی کنه، ولی در عمل این رو استفاده می کرد برای تحمیل این آقا به عنوان نخست‌وزیر. برای بجه با این ترتیب ما تنها به مجلس قلابی طرف نبودیم، با آقای خمینی هم طرف می شدیم، در صورت که می گفتیم نه. البته بعد در مورد وزیران چون تجربه نشون داد که این به صورت غلط بود و این کار اشتباه بود و باید نمی پذیرفتیم، در مورد وزیران که مونده بود همین رویه رو کردم، هیچ صدمه‌ای هم حاصل نشد. شما فکر کنید که از این آدم ها یکی را همین آقا وزیر خارجه کرده بود و قد و بلاغه زیرست میکرد بیمیده تجربه کشور چه میشد. حالا بگید از جهت سیاست خارجی به صلاح آدمی خیال راحت بود که اینها مقصدتی نزید این فرمایشات آقای احمدی نژاد در سازمان ملل نخواهند کرد، یا سفری که خود این آقای رجایی به سازمان ملل تشریف بردن آوردن خیلی این همین کاری که آقای احمدی نژاد کرد. این امور تکرار نمی شود و اون موقعیت بین‌المللی و افکار عمومی بینن ملدی به زیان ایران برمی نگرده در این جنگ. بودن خیلی مسئله ساخه در این جنگ که شما در این تجارت قرار گرفتید و این یا در از منظر اقتصاد کشور و مسئله ارز و در مسئله اقتصادی هم که بودیم و تنارک از دهنده نفتی هم که می دیدن و با این اوضاع احوال فکر بکنیم که شما اگر اونها گذشته بودیم که اختیار بانک مرکزی رو عرض کنم به شما وزارت خارجه این چیزن دست این آقایان افتاده بودیم که قبل از اینکه آقای صدام بتوانه کار رو بکند اینها کار رو آسان کرده و ایران رو به سقوط کشنده بودند. بله این هم پس این تجربه سوال مهم شما و این تجربه که به کار این نسل نسل آینده میاد. نه سر حق وایستاد به زور مدار و قدرت مدار هیچ سر سوزنی باید ندارد داد، برای اینکه اونی که دادی میگه یکی بیشتر میخواد، اونی که گرفت باز بیشتر میخواد. قدرت یه چیزی نیست که یه چیزی بگیره بگه خب خانه بشه بره یه گوشه در اون کارشو بکنه، نه قدرت از طریق زیادت طلبی حیات دارد، ادامه حیات میتونه بده، اگر نتونه در خود بیابزاید از اون میره. از این جهت است که استقامت در برابر قدرت استبدادی تنها راه حل است. هر گونه مماشاتی، توافقی، سازشی سبب میشود که سازش کننده ضعیف و قدرت قوی تر بگردد. خب این هم عرض کنم که راجع به این عواملی که داشتن در صلاح حضور داشتن و در تجاوز عراق به ایران موثر شدن، از جمله اون عوامل که گروه ها باشن، خب این چند گروه مشکلش حل شد، مثل آذربایجان غربی، عرض کنم مثل مازندران و همینطور بمب‌گذاری ها در خوزستان.
آقای صاحب، مازندران منظورتون همون ترکمنستان است و اون مسئله با چیزی
آره ترک منظره است که البته اون ترک منظره این رو به پای خود من نمیتوانم بنویسم بگم که برای اینکه قبل از اینجا اصلا من مطلع بشدم همون روزه اولم بود ما با یه بحث آزاد مسئله رو حل کردیم تا نظامی نظامیش این بوده که اون گروه های مسلح در اونجا به خیال خودشون که رئیس جمهور جدید انتخاب شده هنوز اوضای سامانی پیدا نکرده دست کار نظامی زده بودن برخود شده بود اتفاقا یک ستون نظامی هم از اینجا رد می شده اونا به کمک خواسته بودن و اونا زده بودن کار مر کرده بودن از نظر نظامی به این طور انجام گرفته نتیجه کار رو من مطلع شدن ولی عمل یک عملی بود که به همین ترتیب که گفتن پیش آمده بود بعد که این پیش آمد ما گفتیم خب یه بحث آزادی که 5 ساعت طول کشید اونم در تاریخ بشری به خود ندیده بود که هیچ جامعه که یک رئیس جمهوری فرمانده کل قوایی بنشیند با کسانی که با اون جنگ مسلحانه کردن و ابتکار هم داشتن در این کار به جای این به صلاح زندان و داغ و درفت بشینه بهشون چی کنه؟ نهش کنه
مثلا اون مناظره شما به صلاح مسئولش بودین با رهبری چریکای فدایی و فرماندهان پاسدارا در تلویزیون می‌فرمایید.
فرمانده بله در تلویزیون فرمانده نظامی پاسدار استاندار مازندران و این فدایی خلق.
بله. همون مناظره ای که تلویزیون دستگاه تهویه رو پنج دستگاه تهویه رو خاموش کرده بودن.
من دیاله یادم نیست که الان دیگه خیلی کارهای میکردم ولی خود اثر خود چه تو جامعه گذاشت و خیلی آرامش به جامعه بازگردون و این فلسفه اصله بازی و خشونت گرایی رو بی‌مبنا و بی‌اعتبار کرد و از این جهت مفید شد برای جامعه ایرانی. عرض کنم به شما اون قضیه رای کردست خطاهان ترکیه را هم جاندرمری آزاد کرد البته اون بوده تحت نظر مستقیم من انجام گرفت خودم هم رفتم به منطقه بعد از آزاد شدن و بازدید کردم عرض کنم که در قضیه کردستان خب شورای انقلاب مشغول تصویب یه طرحی بود به اصطلاح مرحوم فروهر خودگردانی کتاب هم او تهیه کرده بود از دموکرات کردستان هم نزد من فرستاده بود که ما با یه طرح که به اصطلاح حداقل هم بلو باشه موافقت میکنیم حالا اون با طرح تنظیم شده و تو شورای انقلاب طرح شده و من هم رفتم در اون میدان آزادی اعلام هم کردم و حالا ناگهان دیدیم که اونجا تکتک شده
در کردستان
بله ستاد ارتش اطلاع داده که صلاح بچه های مدرسه را آوردن در فرودگاه و گروه افراد نظامی رو به گرفتن که ندارند به لشکر کردستان یک ستون نظامی هم که مال اون لشکر بوده رفته به اون چیز اونها رو هم به تیر بستن عرض کنم به ستاد لشکر کردستان هم حمله کردن و حالا ما فرستادیم به این که خب این شما این گفتگوهای که داریم میکنیم بس این بازی چی بود در انداختی دو از دموکرات کردستان گفت ما نیستیم این کومل هست باید کنم به شما خب ما به اونها گفتیم خب شما نیستید اعلان کنید و این عمل رو هم محکوم کنید بهرحال اونجا با توجه به این که حمله عراق در پیش بود جای این که صبر بکنیم و زمان از دست برود و قوای ما زمین گیر باشند و دشمنی حمله کند و ما نیروی نداشته باشیم، ایران سقوط میکرد. اصلا فلسفه اون بازی هم همین بود. این به اصطلاح زیر فشار صدام حسین این قضیه به وجود آمده بود. این را هم عرض کنم که در خود سننده است که در گروه اول ما رفتیم اونجا با آقای طالقانی توافق امضا کردیم با این آقایان که در سننده انتخابات انجام گرفت، گفتیم این تجربه در جاهای دیگه هم تکرار بشود، که در اون انتخابات هم حزب دموکرات هم کومولو در اقلیت شدن، 3 رأی از 11 رأی داشتن.
بله.
بعد اینها شبه میرفتن خونه این اعضای انجمن شهر، این همین آقایان خودمختار ها خونه، و این نارنجک میانداختن به خونه های اونها، بالاخره اونها رو مجبور کردن به استعفا و اون حمله نظامی رو هم انجام دادن. اینه که اون حالا میگن این آقایان هنوز هم بل نکردن، میگوین که بنیشت گفتی که به خطاب ارتشیان چکمه هاتون رو در نیارید تا این قضیه کردستان رو تمام نکردید. البته کردنش به حقیقت میگوین که دروغ رو بزرگی، من این همون حرف زدم که امیر کبیر زده بود وقتی قوای مسلح ایران رو معروف مأمور خراسان کرد که اصحاب الدوله اینجا یاغی شده بود. قبل از امیر کبیر هر دفعه نیرو میفرستادن اینجا به افراد نیرو میگفتن در تهران که اینجا مال و جان و ناموس مردم حلال شماست، برید اونجا رو از چنگ خراسان از چنگ اصحاب الدوله. خب مردم خراسان هم میشنیدن که قوام میاد و جان و مال و ناموسین هم حلال اونها میشود، میستادن مقاومت میکردن. این بار امیر کبیر به اونها گفت که به قوام که میفرستاد گفت که مواظب باشید، این مردم خراسان برادران و خواهران و فرزندانشون هم فرزندان شما هستن، دست از پای خطا بکنید، خدای نکرده به زمین به بچه ای به ماری تجاوز بکنید با من طرفید، شما میروید در اینجا مردم خراسان راحت بشدن راحت زندگی کنن، نمیروید برای اینکه یک ستمگری رو برانید خودجای رو بگیرید. خب این دفعه مردم خراسان شنیدن دیدن این آدم دیگریست، هر که دیگه هم میزنه نیروی هم با یه ماموریت دیگه رو میاد، از مقاومتی هم نکردن، از دوله هم دید که بدون مرزم که دن چون دارم زده بگنه تصمیم شد قضیه هم قال قضیه هم کنده شد. حالا ما هم با حمله قشون صدام روبرو بودیم که امروز فردا باید انجام بگیره و این هم جز مقدماتش بود، همون قضیه نژه، بعدم این قضیه به اصطلاح رو انداختن از کارهای به خودی و قول خودها ایزایی در خوزستان و بعد کردستان و آذربایجان غربی. پس به نیروهای مسلح گفتن که شما بروید مردم کردستان رو از دست این گروههای مسلح عامل صدام آزاد کنید، تا چکمه هاتون رو در نیاوردید این
تموم کار
نگذید. اونی که به عرض زدن این بود، نگفتن بروید کردستان را بکوزید، گفتن بروید کردستان را دست این گروه ها عذاب کنید. خب مردم کردستان هم فهمیدن که من چه میگم، نتیجه حمایت از این گروه ها نکردن و با سرعت تمام اون ماجرا تمام شده بود. همین شما فکر کنید که این تمام نشده بود، اینجا فکر کنید که ما مثل که همون روالی که در ایران هست بگذاریم این چرک همینجور زخت بمانه چرکیم، ولی صدام به ایران حمله کرده بود، تجربه ایران چه بود؟ لشکر خوزستان که تمام فرمانده ها زندان بودن هیچی هم نداشت، لشکر ما هم که در خوزستان بود هم اونجا فرش کنیم ما که این قضیه خاطره پیدا نکرده بوده زمینگیر بودن. خب نیروی ما کجا بود که جلو آقای صدام بیستی؟ حالا اگر این ایران رفته بود و اون قضیه کردستان هم با این آقا با کشتر هم کرده بود، مسئولیت این به چی باید در اتون میگرد؟ این آقا یعنی که امروز پراکندن تو دنیا و این دوغا رو میگویند، این مسئولیت رو حاضر بودن بپذیرند؟ نه. حالا اون در واقع ما با اون سرعت عمل که به حج دادیم نیروها رو آزاد کردیم، نتوانستیم جلوی صدام مقاومت کنیم، زد به مانع اون اجرای نقشه اون شدیم که تقسیم ایران بود به قول خودش به پنج جمهوری، گفته بود که ایران جز در نقشه نخواهد ماند، جز در تاریخ
باید.
جز در تاریخ به عنوان ارث نخواهد ماند. حالا فعلا که ایشون نمند ایران ماند. عرض کنم به شما این ایران پس حفظ شد. دو، اون کشتار هم قضیه حل مسئله کردستان از طریق کشتار هم حل نشد. سه حالا به بکار مسیح بارال این مقدار درس راجع به کردستان با توجه الان این که حدود یک ساعت شد، یک کمی کمتر راجع به جنگ به اصطلاح به اینجا
اکتفا
کنیم و در بحث بعدی به مثلا بعد سیاسی جنگ بپردازیم که اداره جنگ میشه، چون این آقایان مدعیان که مثلا نه کسی به ایران پیشنهادی نداده بود و عرض کنم به شما که چه به ایران پیشنهاد شده بود جنگ تمام میشود و اینا دو حرفا کجا بود و اگر قبل از قطعنامه 598 چیزی تو جنگ ایران نبود و اون دستاورد بزرگش اون قطعنامه از این دروغا فراهم میگن، این مورد رو هم بررسی کنیم ببینیم که در واقعیت چه بوده.
بله به خصوص آقای منصد این اواخر چه در داستان‌هایی که آقای محسن رضایی میگن و حتی یه مطلبی که فرماندهی سپاه پاسداران نوشتن، اصلا اون این واقعیت که مثلا قهرمانی‌های نیروهای نظامی نیروهای مسلح ما موجب آن شد که مثلا مانع از پیشروی نیروهای صدام بشه و بعد اون آتش بس رو قبول بکنن که حالا بیشتر در خدمتتون صحبت میکنیم، به نقش پاسدارا و نیروهای سیاسی دیگه در پشت جبهه رو چجوری خالی میکردن، اینها انشاءالله در گفتگوهای دیگه میپردازیم.